بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. خدمت عزیزان، سروران محترم و بزرگوار، توفیق نیست ادامه آیات نورانی سوره بقره رو انشاءالله تقدیم می‌داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 17 و 18 است که انشاءالله موضوع گفتار این نوبت و امشب خواهد بود. استعذار دارید تا پایان آیه قبلی حضرت باری تعالی ویژگی ها و خصلت هایی رو از گروهی به نام منافقین در قرآن مطرح فرمود. جماعتی که مایلند امتیازات اسلام و جامعه اسلامی رو برخوردار باشند و به سود خیش مصادره کنند، اما دل به اسلام نمی دهند و ندارند، رغبتی به پیامبر اسلام و تعالیم این دین نشان نمی دهند. در درون اون کفر پیشینه خودشون رو دارن و معتقدات خودشون رو، اما در ظاهر می نمایانند که با مسلمانانند. نمایش خارجی بیرونی عملی اسلامی دارند، اما هیچ معتقد پاکیزه‌ای در درونشون وجود ندارد. ویژگی های زیادی رو از اینها در طی آیات پیشین در نوبت های قبل گفتیم که تمام شد. الان بعد از ذکر این موارد حضرت باری تعالی فرمود مثلهم، مثل این همین گروه پیشین و منافقین چنین است و چنان که بازگو میکنیم. اما مقدمتاً عرض میکنم که بدون شک در رویه و در سیاق و سبک آموزش و تعلیم و تعلم یکی از ضرورت‌هایی که معلمین حس می‌کنند این است که بعد از بیان مطالب نظری و تئوری که در ذهنشون وجود دارد، برای تبیین بیشتر و اون وارد شدن مطالب در ذهن مخاطبانشون و شاگردانشون لازم می‌بینند که به تمثیل این پدیده بسیار مهم متوسل شوند. یه معلم هنگامی که مطالب خودش رو در حوزه‌های مختلف علمی بازگو می‌کند هیچ تفاوتی هم نیست. این مطالب مطالب نظری باشد، مطالب علوم تجربی باشد، انسانی باشد، در همه حوزه‌ها و حیطه‌ها این نیاز رو به حق تمام آموزگاران و معلمین حس میکنن و میبینن که هنگامی که مطالب خودشون رو بازگو میکنن اون خشکی مطلب را، یا اون که اون چه گفتن دور از ذهن بوده است برای مخاطبان یا دیریاب بوده است برای سهل الوصول کردن و عینیت دادن به اون ذهنیت ها، از پدیده تمثیل استفاده میکنن و بهره میبرن. در تمام دانش ها این چنین است، هیچ استثنایی هم ندارد. گاه تمثیل در آزمایشگاه است، گاه نه در پای همان تخته سیاه است، گاه در بیان و مطلب است، گاه در دامن طبیعت است. همه این صحنه ها برای تمثیل آمادگی دارد و معلم از پدیده مثال استفاده می کند. و یه نکته مهمی رو اینجا عرض می کنم خدمت عزیزان که شاید علت اصلی که ذهن ما آدمیان به مثال انس دارد در همه زمینه ها، حتی همین علوم لفظی یعنی ادبیات مثلا، یا اصل ادبی قانون ادبی رو در ادبیات پارسی مطرح میکنن مثلا فرض بفرمایید نهاد گزاره توضیح می‌دهد معلم در دستور زبان که نهاد جایگاه اینچنینی دارد، گزاران خبری است که از این نهاد برای شما گزارشی رو مطرح می‌کند. خب بعد ذهن این دانش آموزان منتظره که نهاد و گزاره یعنی چه. حال با این توضیح معلم میگوید علی از دبستان آمد، علی به دبستان می‌رود، علی شد نهاد شما، این به دبستان می‌رود گزاره است، گزارشی است که نسبت به این نهاد فاعلی برای شما مطرح می‌کنیم. با یک مثال این میمانه در ذهن مخاطب، اون احساس و ادراک خودش رو دارد. در ادب عرب میگوین کل فاعل مرفوع، یه قانون وضع میکنن هر فاعلی مرفوع است. بعد این نوع آموزان ادب عرب میگن یعنی چه مسئله مهمی است که کل فاعل مرفوع، این چطور است؟ بعد معلم میگد که جاء علیون، علی آمد، جاء علیون، این تنوینی که میبینید این فاعل است، ده اینم تنوین رفعشه، یعنی کل فاعل مرفوع. با یه مثال حتی در همین آموزه های این چنینی ادبی لفظی زبانی هم چقدر بسیار این تمثیل کارآمدی دارد و واقعا مؤثر و مفید است. حالا علت رو عرض می کنم. خوب توجه بفرمایید دوستان عزیز. علت این است که عموم مردم، اکثریت جامعه با محسوسات زندگی می کنند و مأنوسند، نه با معقولات. عموم جامعه با حواسشون زندگی می کنند، یعنی با چشمشون، با گوششون، با دیدنی ها، با شنیدنی ها، مسموعات، مبصرات، با همین ها، این ها آنچه می بینند، چه می خورند، آنچه می پوشند و نوعا زندگی ما رو همین حس ما فرا گرفته است و این محسوسات ما معنی زندگی برای ما میدهد. لذا طبعا ما عادت بسیار داریم که از محسوس مطالب رو متوجه میشیم تا از معقولات و مطالب عقلی ذهنی که پردازش سنگین فکری میخواهد. واقعا به انصاف نگاه کنید، کدام پدر و مادر است که با فرزندانشون به رویه معقول در جامعه ما سخن بگویند و تربیت کنند فرزندانشون رو؟ این چیزهایی که حس میشه فرزندانشون رو تربیت میکنند، حتی تنبیهشون، تشویقشون، امیدشون، نویدشون، آموزه های این چنینیشون هم با همین محسوسات است، با همین امور ظاهری تعلیم و تربیت میدن، نه با معقولات و تأملات عقلی. کمند کسانی که به پای عقل و اندیشه و تعقل اون ارتباط خودشون رو برقرار می کنند با فرزندشون، با متعلمشون، با دیگران. نوعاً مردم و عموم جامعه به محسوسات عادت دارن. هیچ نمیشه کسی را محکوم کرد، این سطح اول برخورد است و به هر حال این هست. تمثیل کاری که می کند اینه که اگر مطالب جنبه عقلی و ذهنی و معقول دارد، با مثال معلم میاد اینها رو محسوس و عینی و خارجی میکنه. لذا اون حلقه واسطه است، مثال بین ذهن و بین عین، بین معقول و محسوس، بین فکر و بین خارج و طبیعت. بنابراین ما ناگزیر و لابدیم از تمثیل. این یه مقدمه برای مثال. اما خود کلمه مثال رو هم که ملاحظه می فرمایید و خداوند هم هیچ ابایی نمی کند، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، خداوند از همه امثال در این قرآن، از تمام تعبیر دقت بفرمایید، از تمام ظرفیت مثال خداوند در قرآن استفاده می کند، یعنی به تمام انواع مثال حضرت باری تعالی در قرآن می پردازد و از همه اینها استفاده میشه که اون آموزش برای مردم و مخاطبان قرآن عینیت بیشتری پیدا کنند. حالا خود مثال، کلمه مثال رو مختصر عرض میکنم، گاهی به تفصیل گفتیم، از ماده مصول میآید. مصول در لغت عرب یعنی قیام، یعنی پابرجایی، یعنی ایستادن. مثال از همین ماده میاد، از اون ماده میآید که تمثال میآید، هنگامی که یه نقشی پابرجاست، روی خودش ایستاده. گاه شما کاغذ رو میارید، روی کاغذ یه نقشی و تصویری نگارگری میکنید، یه نقاشی میکشید. این صفحه کاغذ که الان این تصویر رو برای شما نگه داشته است، وقتی میخواد این کودک نقاشیش رو نشان بده پدر و مادر، دفترش بلند میکند، میگه ببینید، اونها روی این صفحه میبینند این نقاشی را. اما اگر نه، شما یه تصویری داشته باشید که این خودش رو بتونید بذارید روی این میز و دیده بشه، این میشه تمثال، یعنی اون تصویری که رو پا خودش ایستاده است، یعنی مجسمه، یعنی تندیس. تندیس را تمثال میگویند، مجسمه رو تمثال میگن، چون روی پای خودش ایستاده است و چنین حالتی رو دارد. این تمثال. امتثال امر یعنی فرمانی رو قائم کردن، دستور و خواسته و خواهشی رو پابرجا کردن، این میشه امتثال امر، این رو پابرجا کردن. مثال رو مثال میگن چون یه حقیقتی را در ذهن مخاطبان پابرجا میکند، مقابل چشمشون نشان میدهد، به نمایش میگذارد، لذا این رو مثال میگن، اینو تمثیل میگن. اما جالب این که باز همیشه استهزار دارید کلمه مثال با فعل ضرب به کار برده می شود در کلام عرب، و ما هم هیچ ابا نمی کنیم در فارسی معادلش رو به کار می بریم. مثال زدن، ما هم مثال زدن رو به کار می بریم. نکته بسیار دقیقی که در این شیوه وجود دارد، یه حقیقت مهمی در باب مثال، و اون اینه که کلمه ضرب یکی از معانی اون یعنی تثبیت. وقتی یه چیزی رو ثابت میکنن این ضربه است، ضرب و سکه. وقتی نقشی رو روی سکه تثبیت میکنن این میشه ضرب و سکه، این ضرب و سکه تثبیت میشه. مثال رو با زدن به کار میبرند، ضرب المثل، یضرب الله للناس الامثال، خداوند امثال رو برای مردم مثال میزند. ما هم میگیم مثالی برای شما بزنم، توجه کنید این مثالی است که ما میزنیم. یعنی اینکه با مثال یه مطلب در ذهن شما چی میشه؟ تثبیت میشه. ما خیلی مطلب گفتیم، این بحث خیلی عمیق بود، اما دیر میماند در ذهن. وقتی یه مثال زده میشه برای شما، با یه مثال میگن این مجموعه عمر رو، این زندگی ما آدمیان، مانند یه کندوی، گاهی این شعر مثنوی رو خوندم خدمت دوستان، مانند یه کندوی گندمی است. در گذشته این کندوهای بزرگ که درست می‌کردن در روستاها هنوز هست، یه سیلوهای کوچک خانگی بود، خیلی زیبا بود. اینها رو سفالین درست می‌کردن، تو این خونه‌ها دورش رو گل می‌گرفتن، تثبیت می‌شد، بعد از بالا سوراخ می‌کردن، می‌ریختن گندم رو درون این کندوها، از پایین هم شیر اتصالی داشت مثل شیرمانن که بیرون میکشیدن گندم رو، از بالا میریختن، گندم ها این تو میموند. حالا ای دریغا و درد از اون روزی که احیانا این کندو دچار مشکلی میشد، از زیر این بالاخره میتوانستن موش ها یه حفرهی بزنند. این کشاورز محترم زحمتکش، پینه به دست، از اون بالا گندم ها رو میریخت، بعد میدید این کندو پر نمیشود، هرچی میریزد از اون طرف موش ها دارن میبرن، این هی داره انبار میکند، از اون طرف میبرن. وقتی این مثال رو به ذهن شما میزنن میگن جان برادر، این اعمال و توش زندگی انسان و زاد و راحله ما مانند این گندمی است که درون این کندو ریخته میشود، مراقب اون باش که در زیر این کندو حفره ای نباشد، یه موشی نزده باشد به انبار تو و از اون زیر تهی کند، و الا تو هر چه میریزی درون این کندو از اون زیر میره. یعنی ما در این انبار گندم می کنیم، گندم جمع آمده گم می کنیم. می نیندیشیم کاخر ما به هوش، چین خلل در گندم است از مکر موش، ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این نمازها و این روزها رو ریختیم تو انبار، اما چرا اینا اثر نکرد برای ما؟ چون یه موش دوزی اونجا هست داره هی می بره اینها رو. اولی جان فکر دفع موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. با یه مثال زیبای عینی، بعد شما هر گاه یاد موش و گندم و کندو بیفتید، تمام اون مطالب اخلاقی و عرفانی به ذهنتون می آید، و بشنو از اخبار آن صدر الرسول، لا صلاة تم الا بالطهور یا بالحضور. این حدیث نبوی که وجود و مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی درود خدا بر او باد فرمود، نماز تمام نمی شود مگر به اون حضور و توجه. شما یه موش اومده تو این نمازتون، هی دارن زیر پای شما میکشه رازهای نماز رو، ما ایستادیم به اون مقام قبول نماز نمی رسیم. نماز می خوانیم اما معراج ما نمی شود، نماز می خوانیم ذکر نمی آورد، نماز می خوانیم قربان ما نمی شود، یعنی تقرب ما نمی کند به خداوند سبحان. پس بنابراین با مثال مطالب در ذهن مخاطبان تثبیت می شود و این بسیار راهکار خوبی است. و در این حال یه چیز دیگه هم تو مثال وجود دارد، اب نداره قدی تفصیل بیشتری در این جهت دادیم خدمت دوستان. یه نکته دیگه هم در مثال وجود دارد و اون اینه که قالب‌های مثال هنگامی که مطرح میشه گاه جنبه تثبیت شده پیدا میکند، میشه همون مثال‌های سائر، یعنی همون ضرب المثل‌هایی که در زبان جامعه وجود داره، پارس دارد، عرب دارد، انگلیسی دارد، همه امت‌ها دارند این مثال‌ها رو، اینا شکلش ثابت است. حالا شما نگاه کنید، خدای رحمت کند مرحوم دهخو علی اکبر دهخدا، عرض به خدمتون در این چهار جلد امثال و حکم ریشه مثال‌ها رو براتون مطرح می‌کنه. میگه چرا این مثال رو میگن؟ این ریشه‌اش از کجاست؟ چرا میگن مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد؟ این علتش چی بوده؟ ماجراش چی بوده؟ یه تابستانی در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، یه تابستان دو ما صرف کردیم، همین امثال و حکم مرحوم دهخدا رو کشیدیم ریشه های اینها رو بیرون که کجا میتوان در آیات قرآن از این استفاده کرد. یه سالهای دیری در یه تابستان داغی این کار انجام شد و مکتوبات اون یادگاری باقی موند برای ما. عرض میکنم که ریشه های اینها رو وقتی نگاه میکنید دیگه یه مورد خاصه، اما شما وقتی به کار میبرید آیا حتما باید یه کسی رو مار بگزه بعد تا که یه ریسمان ببینه دستش عقب بکشه بعد بگید مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسند؟ نه، یه کسی معامله ماشین کرده سرش کلا شده، این ضرر کرده، حالا وقتی میخواد معامله ماشینی بکند میترسد، میگید حق داره چون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسن. اینجا نه ماریه، نه مارگزیدگیست، نه ریسمانه، نه سیاه، نه سفیده. اما شما میگید ماشین کلاه سر شده از خرید فروش ماشین میترسد؟ نه، میگید مارگزیده از ریسمانه سیاه و سفید میترسد. یعنی قالب رو عوض نمی کنید. این ثابت شده، این مثاله، تثبیت شده. یه وقتی آمد عرض به خدمتون یه مردی به خواستگاری، عرض به خدمتون زنی به مردی پیشنهاد داد. پیشنهاد داد مثلا حالا بیام فلان چطور اینها، یا مثلا عرض، حالا دقیق اون مثال عرب رو اگر بخوام با فعل با خطابش عرض کنم، اینکه به اصطلاح مرده اومد سراغ خانومه، خانومه جواب نداد، نپذیرفت، هرچی نازش کشید نخرید این ناز را، رفت، پشیمان شد رفت. مدتی گذشت اون خانم از رفتار خودش برگشت یا شکست خورد به هر تقدیر در زندگی، آمد سراغ این آقا. یه چند سالی گذشته بود، حالا یا چند ماهی گذشته بود، به هر دقیق اون کم سب بود، آمد و گفت که ما آمدیم، اون پیشنهادتون خاطرتون هست؟ اون موضوع، اون قضیه خاطرتون هست؟ این آقای نگاهی کرد و بالاخره پشتشم خانمش ایستاده بود، مثلا خانم جدید ایستاده بود، و بعد نگاهی کرد تو صورت این، گفت فسیفه زیعت لبن، فسیفه زیعت لبن، در تابستان شیر رو خراب کردی، پاشیدی، یعنی اون وقتی که ما آمدیم سراغ تو، تو جواب ما رو ندادی، تموم شد، از بین رفت. یعنی به تعبیر مرحوم شهریار، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ آمدی حالا که من افتادم از پا چرا؟ دیگه ببینید این فسیف زیعت لبن رو عرب هر جا بخواد به کار ببره، تو هر مسئله، تو ازدواج باشه، تو چیز دیگه باشه، آقا ما این زمینی که داشتید، این زمین رو به ما پیشنهاد دادید، حالا چم ببخشید فسیف زیعت لبن، یعنی اون وقتی ما بهت گفتیم نیومدی بخری، الان فروختیم تموم شد، خوابش ببینی. باز هم میگن فسیف زیعت لبن، یعنی همیشه مثال با همون قالب ثابتش به کار برده می شود، لذا این رو میگن مثال. پس مثال رو با مثال زدن به کار میبرن چون قالب تثبیت میشه، با مثال زدن به کار میبرن چون مطلبی رو در ذهن انسان پایدار و مستقر میکند. خب با تمام این زمینه هایی که گفتیم، مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، حال خدای وجود خالق متعال بعد از آن که ویژگی های منافقین را برشمارده است، بنا دارد حضرت باری تعالی با یه تمثیل خارجی این رو به ذهن مخاطبان عینیت بدهد که نفاق چیست، منافق کدام است و چه زیانی در پس نفاق نهفته است. مثلهم کمثل الذی، ما در قرآن دو واژه داریم، یکی کلمه مثل، یکی مثل. مثل و مثل، میگید این مثل اونه، این مثل آن است،
یا این مثل آن است؟
آیا مثل و مثل با هم فرق دارند یا یکی هستند؟ گویا چنین گمان می شود که این دو واژه با هم یکی نیستند. ما یه مثلی داریم، یه مثلی داریم. خداوند مثل دارد یا ندارد؟ ندارد. لیس کمثله شیء. خداوند سبحان مثل ندارد. اما مثل چی؟ خدا مثل دارد. لله المثل الاعلا. خدا مثل دارد، مثال خوب هم دارد. لله المثل الاعلا. پس بین مثل و مثل تفاوته. چه فرق است؟ مثل به دو پدیده، به دو موجود، به دو حقیقتی میگن که از جهت جنس با هم یکی باشن، از جهت ماهیت با هم یکی باشن، ولو ممکنه ویژگی هاشون با هم فرق کنند. وقتی دو تا انسان انسانن، میگن اینا مثل همند. خب بله، واقعا این دو تا برادر مثل همند، یه ویژگی هایی دارن که اینها با ماهیتشون، نمیدونم پدرشون مادرشون، اما از جهت صفات اخلاقی با هم فرق میکنند. اینها مثلن. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، وقتی دو تا موجود، دو پدیده از جهت جنس و ماهیت هویتن یکی باشند، اینها میشن مثل هم. اما مثل نه. مثل شباهت در وصف است، نه در نفس و اصل و جنس. وقتی دو چیز شباهت وصفی با هم دارن، در توصیف و صفت شبیه همن، اینها میشن مثل، نمیشن مثل. خداوند سبحان مثل ندارد، چون هیچ ماهیتی با ذات خداوند ابدا یکی نیست. خداوند وجودی است و موجودات عالم وجود دیگری هستند. ذات باری تعالی هستی دارد و عالم از اون هستی بخش هستی خودشون رو گرفته است. وجود خداوند وجود خالقی و به ذات است، اما وجود هستی و مخلوقات اکتسابی و از سوی خدای سبحان و آفریدگار و از باری تعالی است. اینا که در ماهیت اصلا یک لیسه که مثل هیشه، اسمش نبرید، لیسه که مثل هیشه، تمام، مثل خداوند نیست. اما با صفات الهی چی؟ آیا صفات خداوند هم جایی پیدا نمی شود؟ چرا؟ چرا؟ خداوند الله رؤوف به عباده، خدا رؤوف است به بندگان خیش. شما می گویید الامام الرؤوف، این میشه مثلی برای رأفت خداوند. حضرت سامن حجج یه مثلی است از صفت رأفت الهی. اون مثل شما میگویید خداوند رحیم است، بسم الله الرحمن الرحیم است. از اون طرف میگید که این پیامبر پیامبری است که و بالمؤمنین رؤوف رحیم. این چقدر رأفت دارد این پیامبر و چقدر رحمت دارد این پیامبر. نه رحیم، بلکه و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. از اوصاف الهی این است که عفو است، غافر الخطیئات است. پروردگار سبحان اونچنان اغماز این چنینی می کند در حق بندگانش گذاشت. بعد نگاه می کنید خیلی از بندگان بزرگ خدا، اینها چقدر خزل عفو رو پیش گرفتن، چقدر اغماز دارن، چقدر گذشت دارن، چقدر دلهای اینها پاک است. اینا رو می بینید مثلی برای خداوند سبحان هم در اینجا. خداوند حکیم است. در بین بندگان او انسانهایی را میبینید که ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت دارند اینها. اینها حکیمند. اینها یه مثلی هستند از حکمت الهی. پس خدا مثل ندارد اما مثل دارد. حالا تو این مثلها اگر یه کسی خیلی از این صفات را در خودش جمع کرد و به یه قله از این صفات رسید، نسبت به خداوند میشه چی؟ میشه لله المثل الاعلا، میشه مثل اعلایی برای خداوند در میان خلق. و اون مسلم وجوده با برکت نبی مکرم و در صدر بدون شک ما این اعتقاد رو داریم که خود خاندان عصمت و طهارت اقتباس از صفات خداوند کردن و مثل خداوند شدن در این صفات و خصوصیات. خب این هم کلمه مثل و مثل. فرمود مثلهم، یعنی صفت اینها از باب تشبیه، که مثل الذی استوقد نارا. مانند آن کسی است که مانند مثال آن کسی است که استوقد نارا. حالا اینجا ولو شاید ضرورتی نداشته باشه این جمله که عرض میکنم، هستند عزیزانی که دقت در این معانی دارند. خداوند مثل هم میگه، هم جمعه، بعد میگه که مثل لذی، مفرد میگه مانند اون کسی است که. اینها یه گروهی هند اما خدا مفرد میگه مثال اینها مانند اون کسی است. میگن آقا این درسته، جمع رو باید به جمع گفت، مفرد رو باید به مفرد گفت. یعنی وقتی دارید در مورد ذات صحبت میکنید، در ذات دیگه جمع و فرد مطرح نیست. مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال این جماعت یهودیانی که تورات رو حمل میکنند اما ثم لم یحملوها کمثل الحمار، مانند حمار است. حمار مفرده یا جمع است؟ حمار مفرده. کمثل الحمار، نگفت که مثل الاحمره، نگفت مثال این یهودیان مانند حمارهایی است. چرا؟ چون داره ذات به ذات گفته میشه. وقتی ذات به ذات مثل آورده میشه، نیاز به جمع بستن، مفرد بودن اینها نیست. این نکته فنی بود که حیف اومد اینجا نگم. کمثل الذی استوقد نارا، مثال این منافقین اینه، مانند اون کسی است که استوقد، از ماده وقود میاد، استیقاد، ایقاد، یعنی آتش افروختن. آتش دو گونه است، گاهی آتشی است که زیر خاکستر است، گاهی آتشی است که گرما دارد اما شعله ندارد. مانند اون چه خدای رحمت کند قدیمی ها در زیر کرسی های خودشان در زمستان استفاده می کردن، تو این منقل هاشون. این منقل اگه میخواست آتشش افروخته باشه که نمیشون، این زغال رو کاملا این تنوره رو میگذاشتن بالاش و تو حیات منزل و این رو عرض به خدمتون کاملا آمادش میکردن، بعد رو این زغال خاکه میدادن، خاک زغال که میخریدن، بعد رو این خاکه میدادن، این زغال رو کاملا مستترش میکردن، زیبا میومدن زیر کرسی میگذاشتن و بعد چشم دل باز کن که جان بینی، لذت میبردن از اون گرمای دلچسب و دلپسندی که زیر کرسی داشتن. این آتش، آتش خمود است، این آتش، آتش خامده است. این آتش رو در پارسی میگیم آتش افسرده، این فسرده این آتش. اما اگر این آتش چوبیست، هیزومیست که تو این تنور ریختن و این شعله رو کشیدن و این هم داره میزنه میاد بالا و شعله افروخته است، این دیگه آتش افروختهه، نه افسرده، این افروخته است. نام این عمل میشه ایقاد، استیقاد. وقتی آتش رو چه میکنن؟ افروخته میکنن. میشه النار الموقده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، همون آتشی که خدا در مورد جهنم افروختگی اون رو مطرح میکند. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اینا مانند کسی است که یه آتشی رو شعله ور میکند، مثال آتش حوله بر می شود. فلما ازاعت ما حوله، طبعا وقتی آتش روشن شد، شعله چشید، از خصوصیات شعله آتش اینه که نار همراه خودش چی داره؟ نور داره. نار و نور با هم هم، نار تو این است، نورت چون بود. ازاعت ما حوله، ازا از ماده زیاء میاد، زیاء، زیائی، گفت زیاء به معنای نورانیته، به معنای روشنیست. نوعاً زیاء به اون نوری گفته میشود که ذاتی باشه، بیشتر زیاء به اون نوری گفته میشه که در ذات خود یه شیئی باشه. فرمود فلما ازاعت، این آتش افروخته میشه، طبعا روشن میکند. ببینید خیلی زیباست، در عرب، در سنت هم، جاهلیت عرب 14 نوع آتش داشتن عرب ها، هر کدام یه اسم ویژه خودش رو دارد، هر کدام اینا یه اسمی داشت. یکی از این آتش هایی که داشتن نارل قرا، این آتش میهمانی بود، یعنی این بود وضع قبیله خوب بود، اینها خیلی هم کریم. شب که میشد بالای بلندی نزدیک قبیله یه آتش روشن میکردن رو تپه، یعنی هر ره گم کرده ای از دور این نور رو ببیند و بیاد سراغ اینها و مورد محبت و احترامشون قرار بگیره، که بعد این رو به شکل چی درستش کردن بعدها؟ بعد دارید میرید یه مرتبه خسروگرد میبینید یه چیزی نمیدونم عرض به خدمتون بلندی چند متر، این ساختن چه خاصیتی دارد؟ این میله، این میل خسروگرد این چه خاصیتی دارد؟ این مناره است، این محل روشن کردن آتش برای راه گم کردگان بوده است. بالا این آتش درست میکردن که اگر در بیابان در این کویر، در این فاصله کویر تا سبزوار اگر کسی ره گم کرده است اینجا ببیند بیاد راهش بجوید، راهش پیدا کند. ابتداعا مناره بود، بعد مناره ها تبدیل به گلدسته شد، بعد مناره ها تبدیل به معزنه شد. بله، خود گلدسته یعنی چی؟ یعنی مناره. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، گلدسته یعنی جایگاه آتش. بعد اینا گفتن حالا خوب و بالا از آن بگوییم که صدای ما فراگیر باشد. بله، خیلی هم توصیه نمیشه که از آن، اصلا در روایات در فقه داریم که مؤذن وقتی از آن میگه جوری نباشه که چشمش به مناظر دیگران بیفته. خیلی نیاز نیست مؤذن بر بالای بلندی به ایستاد از آن بگوید، این خیلی هم توصیه نمیشه. این جای نشان دادن به هر حال عرض به خدمتتون اون آتش بود برای راهنمایی ره گم کردگان و مسافرانی که در دل بیابان ماندند و دنبال یه روشنی میگردند. خب این کسی آتشی رو روشن میکند، تا روشن میشه ازاعت ماحوله، یه نوری اطرافش میده، تا که نور اومد یه کمی روشن شد، ذهب الله به نوره، ذهب الله به نورهم. به اصطلاح طلبی ادبی این بای به نورهم، این بای تأکیدی زائدهه، یعنی زائده یعنی تأکیدی، ذهب الله نورهم، ذهب الله به نورهم. چی میشه معناش؟ این خداوند برد نور اینها را، تا که روشن شد یه مرتبه تاریک شد. چطور خدا برد؟ و بادی اومد خاموش کرد آتش رو، بارانی ریخت این شعله رو از بین برد، این شعله افروخته رو افسرده کرد، از میان برد. ذهب الله به نورهم. حالا گاهی بردن این آتش اینه، گاه ممکنه یه بادی بوزه این آتش یه لحظه خاموش میشه، باد قطع میشه، باز شعله ور میشه. این خوبه. گاهی یه چیزی رو به شکل موقت از دست یه کودک میگیرید، اما گاهی این چیزی که از دست این کودک گرفتید میگید این توپی که شما داری میزنی 24 ساعت به شیشه های خونه رو میشکنی، توپ بی توپ، یه مرتبه عرض به خدمت این توپ رو نمیدارم مچالش میکنید، پارش میکنید، میزید تو سطح زباله، میگید میدم بازی یافت دیگه، توپ نمیخواید. گاهی این توپ رو مصادره میکنید، میذارید کنار توی یه جایی، بعد شما که از خونه رفتید بیرون مادر میده، میگه بگیر مادر جان توپ بازی تو بکن. اون موقت بردن مشکلی نیست، اما وقتی توپ رفت به بازیاف اون دیگه رفته است. گر تضرع کند اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد، اونجا دیگه رفته است. ذهب الله به نورهم یعنی این، یعنی خداوند به شکل مطلق این نور رو میبرد، برد، تموم شد، دیگه نوری وجود ندارد. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. وقتی این نور رفت نتیجه چی میشه؟ سیرهم. یکی از معانی ترکه در اسناد به خداوند به معنای سیره است، باقی میگذارد، میگرداند، یعنی جهله، قرار میدهد خداوند سبحان ایشان را در یه ظلمتی که لا یبصرون. دیگه اینها وقتی اون نور رفت و خاموش شد هیچی نمیبینند، هیچی ندارند. لا یبصرون. صمون بکمون عمیون فهم لا یرجو. این جماعت کرانند، کورانند، اینها لال و گنگند و هیچگاه باز نمیگردند. عجیب است. این جمله رو بعد از این حضرت باری تعالی مطرح میکنند. منتها اگه اجازه بدید من این اون وجه تشبیه رو بگم، بعد این سه تا کلمه رو براتون باز بکنم و بحث رو تمام کنم. ببینید این مثالی که خداوند فرمود این شد که یک کسی می آید و آتشی روشن می کند، استوقد نارا، آتشی رو روشن می کند، آتش افروخته می شود، بالا میاد، دامن می کشه، شعله میاد بالا، روشن میکنه اطراف را. تا که اطراف روشن شد یک مرتبه بادی میآید، مجموعه این آتش رو با تمام هیزمهاش با همه چیز از میان برمیدارد، میبرد، هیچ چی نمیماند. دیگه از کاروان نمانده مگر آتشی به جا هم نیست، خاکستری هم نمیماند، همه این آتش میره و تمام اون با یه طوفانی از میان میرود و ظلمت فضای این فرد رو میگیره و هیچ نوری نداره. این چه تشبیهی است و مثالی است که خدا در مورد منافقین مطرح. منافقین میآیند با کلمه طیبه اشهد ان لا اله الا الله آشنا میشن، اینها میان با پیامبر آشنایی حاصل میکنند، رسالت پیامبر رو میگویند، پذیرفتیم، قرآن بر اینها عرضه میشه، الله نور السماوات والارض میتابد بر وجود اینها. اینها اومدن به طرف اسلام، بناء اسلام این هر کسی به هر نیتی که آمد پذیرای اون باشد، از اون استقبال کنه. خداوند از آمدن اینها استقبال میکند، پیامبر از آمدن اینها استقبال میکند، آغوش میگشاید برای اینها، قرآن رو به اینها عرضه میکند، نور توحید و رسالت و نورانیت وحی دلهای اینها رو روشن میکند. اما این نامردمان این نور رو میبینند اما پشت به این نور میکنند. و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون. اما به مجردی که از محضر پیامبر بیرون میان، میرن سراغ شیاطین هم فکرشون، میگن اینها رو بازی دادیم. یه نوری به دل اینها تابید، اما وقتی اینها پشت به این نور کردن چی شد؟ ذهب الله به نورهم. نور قرآن اومد، نور وحی اومد، دلهای اینها رو روشن کرد. خیلی مساعد بود زمینه برای اینکه اینها این نور رو بگیرن ادامه بدن، اما کاری کردن که این نور از میان برداشته شد و تبدیل به ظلمت شد. با همین حقیقت خارجی آتش افروختن و عرض به خدمت عزیزان روشنی آمدن، شعله خاموش شدن، این حقیقت ایمانی و واقعی تشریعی رو در قالب یه مثال تکوینی طبیعی حضرت باری تعالی مطرح میکنند. مگر انسان بدون نور میتواند ره به جایی ببرد؟ نه. بدون چراغ میتوان در ظلمت ره پیدا کرد؟ ما عزیزان مسافران ظلمتکده وجودیم. آنچه مسیر ما را روشن میکند و هدایت به ارمغان میآورد و مسیر رو برای ما هموار میکند، الله نور السماوات والارض مثلا نوره کمشکات. این نوره، این نور خداست که مسیر رو برای انسان مشخص میکند. این نوری که مسیر رو برای ما مشخص میکند، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اون سراج منیر سلسله نبوت است، وحی پیامبر است که چراغ نورانی ماست. این قرآن نور است، خداوند نور آفرینی. با این نورها انسان مسیر زندگی رو میبینه، راه رو پیدا میکند، از تحیر به در میآید، پایان مقصد رو میبیند، علائم راه رو میبیند، پیچ و تاب منزل تاریک رو میبیند و نمیگه ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحلها. میگیرد راه رو میره. اما اون کسی که پشت به این نور میکند، این نور رو نمیپسندد، نمیپذیرد، قبول نمیکنه، طبیعی است، نه راهی دارد، نه مقصدی دارد، نه پایانی دارد، متحیر، سرگردان، نالان، حیران باقی میماند در این ظلمت، لایبصرون میشود، هیچ چیز رو نمیبیند. به زیبایی قرآن داره این حقیقت رو مطرح. قرآن مطرح میکند که برخورد منافقانه یه شعله داره، یه آتشی افروخته میشه، اما سریع چی میشه؟ خاموش میشه، دیگه فایده ای ندارد. اما یه نورهایی است که وقتی افروخته میشود هیچگاه خاموشی ندارد. یریدون لیطفه او نور الله بفاهم و الله متم نوره. اما اون نور، اون نور متصل به نور الهی، اون همیشه هست. اون غزل رو من گاه همیشه خوندم خدمت دوستان، ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود،
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود.
تا میرسد به اون بیت ششم هفتم، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. جناب خواجه از ابو اسحاق میگوید از حالات او و بعد هم کشته شدنش و از بین رفتنش، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. این خوش درخشید استوقد نارا فلما ازاعت اما ذهب الله به نوره، مستعجل بود. برخورد منافقانه نور رو برای انسان نگه نمی دارد، روشنی رو نگه نمی دارد، مسیر رو نشان نمی دهد. برخورد مؤمنانه نور رو به وجود می تاباند، مسیر رو روشن می کند، منزل رو هویدا می کند، انسان رو به سر منزل خواهد رسانید. سمون بکمون عمیون فهم لا یرجون. سم جمع اسم یعنی کر، بکم ابکم جمع ابکم یعنی لال گنگ، عمی جمع اعما یعنی نابینا. اینها کرند، کورند، لالند. فهم لا یرجعون و اینها بر نمی گردند. حالا این بر نمی گردند رو عرض می کنم یعنی چی خدمتتون. اما چی خداوند می فهمد که اینها سمون بکمون عمیون؟ اینها چطور؟ اینها اگر مشکل بینایی دارن خون برند پزشک، برن بینایی سنجی بالاخره مشکلشون حل کنن. اینها اگر عرض به خدمت حضرت عالی گوششون مشکل دارد خب برن بالاخره مشکلشون رو حل کنن. اینها اگر مشکلات اینچنینی دارن درمان کنن. و نه اصلا اینکه دارن، اینا چشم دارن، گوش دارن، اینها هم میشنون، چه زبان دارن، خیلی هم زبانهای اونچنانی. چرا خداوند میگه سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون؟ خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. واقعا این حقیقت ثابت و روشن است که این گوش چشم برای من و شما عزیزان وقتی گوش و چشم است که مسموعات و مبصرات رو، دیدنی ها و شنیدنی ها رو درست تحویل بگیرد و تحویل بده به محکمه عقلمون و عقل بر اون چه دیدیم و شنیدیم داوری کند، رأی خودش رو صادر کند، بازگرداند. خوب دقت کنید، یه پرونده کامل، تمام ادله مشخص، یه پرونده قطور درست شده است تو این ماجرا. اما کجا بدیم این پرونده رو؟ آقا تعطیل است، دادسرا نیست، دادگستری نیست، درست دادیم، قاضی امین عادل نیست، چه فایده است؟ هیچ. یه پرونده کامل قطور ما همه چی داریم، تأمین دلیل کامل شده اینجا. بابا نگاه کنید شما اسناد ما رو، اون کی نگاه کنه؟ داوری نیست، قاضی نیست. عرض به خدمتون اون شعر پروین اعتصامی است، بالاخره محتسب مستی برهدید و گریبانش گرفت. نیست، خبری نیست، چه بکنیم، کجا بریم، چه فایده دارد؟ یه پرونده قطور اینچنینی هیچ اتفاقی نمی کند. ما وقتی میبینیم عزیزان، میشنویم، این دیدنی ها و شنیدنی هامون رو میدیم به عقلمون، این مطلب رو میخوانیم، این صحنه رو میبینیم، زمین خوردن فلانی رو، موفقیت فلان کس رو، این صدا رو میشنویم، این مطلب رو میبینیم، این حادثه تاریخی رو میبینیم، این علت زوال مسلمانان رو میبینیم، این علت ترقی رو میبینیم، زندگی فلان کس رو مشاهده میکنیم، پرونده فلانی رو تو روزنامه میخوانیم، این ماجرا رو، این 23 سال سن رفت سر دار، بله چی دید تو، چطور شد که این با 23 سال اینقدر جنایت، اینقدر فجور؟ اینا رو خوندیم، اینا رو دیدیم. اگر دیدیم و شنیدیم این مطالب رو، دادیم به داور وجودیمون، دادیم به عقلمون و عقل شروع کرد استنتاج کردن و اینها رو پردازش کردن و دقیق، بعد بازگرداند، بعد این دادیم این اطلاعات رو، پردازش کرد، برگردون به ما، گفت خب پس بنابراین این راه رو نرو، این حرف رو نزن، این شیوه عمل نکن، اینو انجام بده، چنین سخن بگو، بدین گونه عمل کن، از این فرصت ها اینطور استفاده کن، جوانی رو چنین دریاب، قدرتت رو اینجا صرف کن، زبانت رو اینجا باز کن، چشمت رو اینجا بکشا. وقتی شروع کرد عقل این داد، این اطلاعات و داوری ها رو، ما هم گفتیم سلمنا، اطعنا، سمعنا،
گرفتیم شروع کردیم عمل کردن. ما هم چشم داریم هم گوش داریم، اما دریغا دردا از اون روزی که چشم میبینه گوش میشنوه مطالب رو میگیرید اما مونده عقلی نیست که بررسی کنه، یا اگر بدید به عقل، عقل هم یه داوری بکند پرونده رو یه صفحه ورقی بزنه اما اجرای احکامی نیست که حکم رو اجرا کنه. اینجا جان انسان می سوزد از کلام امیر المؤمنین ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر درس خدا تو زندگی برای شما انسان ها قرار داده است. پیش روتون پدر برای فرزندانش عبرت است، فرزندان برای پدر عبرت است، مادر فرزند، نمیدانم حاکمیت، حکومت، رعیت، معلم، شاگرد، پیروز، کامیاب، زمین خورده، مجرم، متهم، همه چیز تمام این صحنه های زندگی پر از درس است. و این که در شهنامه ها آوردن رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چشم هست، گوش هست، اما کاری برای من و تو عزیز برادر نمی کند. پس گویا ما چشم و گوش نداریم. صمون بکمون اومیون. منافقین این چنینند، دیدند سیمای پیامبر رو، دیدند وحی خدا را، شنیدند سخنان عمیق را، راه را، چاه را، اما متاسفانه چندان چراغ داری و بیراه می روی شد. این حال کسی که از چشم خیش، از گوش خیش اطلاعات درست استفاده نمی کند، به کار نمی بندد، تحلیل نمی کند، عقلانی نمی کند، افلا تعقلون نمی کند، مثل این که نه گوش دارد، نه چشم دارد و نه بینایی، گویایی و زبانم ندارد. بالاخره این زبانم همونطور، این زبان هم تغذیه میشه از چی؟ از دیدنی ها و شنیدنی ها و دستاوردهای عقلانی. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، ما چو خود را در سخن، اگر درست پارسی اصیل شما ما سخن بخونیم، ما چو خود را در سخن آغشته ایم، که از حکایت ما حکایت گشته ایم. ما پیچیده ای در سخنیم، شخصیت ما در زبان ما، در شخصیت ما رو میشه. از کوزه همون برم تراوت که در روست. اینا وقتی میشنون میبینن این گونه سخن گفتنشون هم همونطور شور و تلخ و گز و ناپاک و پلشته است. بعد فرمود فهم لا یرجعون. یه کلمه کوتاه سریع از کنم تمام. اینا بر نمیگردن. یعنی چی بر نمیگردن؟ کسی که به خط نفاق برود عزیزان، دیگه امیدی به بازگشت و خیر اون نیست. لایرجعون رجعت دو جور متعدی میشه به تعبیر ادبی، یکی با الا، یکی با ان. رجع الا به سوی چیزی بازگشتن، رجع ان دوری کردن است. ارجع انا یعنی بردن بالا کارت، ارجع الینا یعنی بیا تو آغوش ما، انا لله و انا الیه راجعون. نه انه راجعون، اگر می بود ای وای بر ما، ما به سوی خدا رجوع می کنیم. فهم لا یرجعون الیک، الیکم، اینا الالله، اینا بر نمی گردن به سوی خدا. دیگه اگر کسی گوش و چشم و تمام این اطلاعات رو بهش دادی و بر نگشت و استفاده نکرد و آدم نشد، دیگه بدونید دیگه متاسفانه این پرونده چنین انسانی بسته است. یکی از دردناکترین، خدا میداند، آیات قرآن اینه: ان شر الدواب عند الله، شر جنبندگان و موجودات زنده روی زمین. خیلی حرف اینها، شر الدواب عند الله، از سم البکم، اون سم بکمیست که لایعقلون هست، تعقل نمی کنند. همینایی که براتون گفتم میشه شر الدواب. هر مقدار این چشم باز بشه، گوش باز بشه، اطلاعات رو بگیریم بدیم درست، تعقل کنیم، تفکر کنیم، هی میایم بالاتر، مقام بالاتر میشه و خیر الدواب، اونگاه میشه اون انسان هایی که خداوند میپسندد و دوست میداره. انشاءالله مثال بعدی او کسیبن مثال دیگر رو خدا مطرح میکند که باید نوبت آینده با دوستان در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.